فرمودند اللهم لا تدع خصله تعاب مني الا اصلحتها. پروردگارا هیچ صفت ناپسندی را در من باقی نگذار مگر اینکه اون رو اصلاح فرمایی. ولا عائبتن اعنب الا حسنتها. صفت زشتی در من باقی نگذار مگر اینکه او را به صفت خوب تبدیل کنی. حسنتها. ولا اکرومتن فی ناقصتن الا اتممتها. هیچ صفت خوب ناقص را در من نگذار مگر اینکه اون رو کامل کنی. عرض کردیم وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه این معانی رو که از خداوند متعال درخواست می کنند، همه اینها جهاتی است که داخل اختیار انسان هست. یعنی مادام که خود انسان اراده نکنه هیچ کدام از این موارد تحقق پیدا نخواهد کرد. چه اون صفتی که عیب شمرده میشه برای انسان، این حسنتها، این به اصطلاح تبدیل بشه به صفتی که عیب شمرده نشه، یا عادت زشتی که تبدیل بشود به عادت خوب، یا نقصی که مبدل بشود به کمال. اینها مسئله نیست که با یک عنایت یک شبه در انسان تحول پیدا بکنه به طریق عادی، و الا عرضم بزرگتون که از قدرت خدا بعید نیست، از اراده او هم بعید نیست. اما این اساس برنامه خلقت و اساس مدیریت معنوی انسانها بر این روش قرار داده نشده. عالم عالم سبب و مسببه. اگر صفتی در من هست که این صفت ناقص است، یا صفت زشت است، یا صفتی است که پیش مردم عیب شمرده میشه، هیچ کدام از اینها رفعش با یک سبب و انگیزه درونی، بدون سبب و انگیزه درونی امکان نداره. سبب باید باشه تا مسبب حاصل بشه. ولذا در اینجا این سوال مطرح میشه که امام صلوات الله و سلامه علیه اینها رو از خدا میخواد. خدایا تو بیا این کارها رو در من انجام بده. اون چه که در این قصه مربوط به خدا هست و اون چه که به اصطلاح حیثیت ربوبی داره فقط این معناست که خداوندا اون اقتضاء لازم برای اختیار من را در من ایجاد کن. این اقتضاء باید ایجاد بشه. از این اقتضاء تعبیر به توفیق میکنیم. یعنی خدایا توفیق این تبدیل و تهذیب رو به من بده. توفیق دادن خداوند باز عالم عالم سبب و مسببه. هیچ توفیقی رو، این رو بدانیم، بی جهت به کسی نمیدن. کار خیر کردن توفیق میخواد، شک نیست، عنایت میخواد. خودشون باید بخوان، اما خواستنشون زمانیست که من شرایط لازم رو برای این اقتضا کسب کرده باشم. من در وجود خودم این اقتضا رو برای پذیرش اون توفیق باید داشته باشم، و الا این انسان اصلا بی اعتناس سرش به کار خودش گرمه، این هیچ وقت این اقتضا در وجودش پیدا نمیشه. ما بر اساس روایات گاهی از اوقات این اتفاق میفته که انسان خودشم ممکنه متوجه نباشه، کاری رو انجام میده که این کار خیره، ربطی هم به عیبش نداره، ربطی به نفس و تهذیب نفسش هم نداره، شاید اصلا برای خدا هم انجام نده، اما این کاری که انجام میده محبوب خداست، امور اتصاف به حسن و قبح دارند. بعضی کارها هستند که ذاتن حسنند، حسن و قبح عقلی که ما میگیم، بعضی امور هستند ذاتن حسنند. مثلا دستگیری از انسان بینوا، این ذاتن حسنون، و اگر کسی انجام داد ولو برای خدا هم نباشه، به قصد غربت هم نباشه، دستگیری میکنه از یک انسان بینوا، اینجا یک اثری در وجود این باقی میگذاره و این اثر در وجود او از باب همون عالم سبب و مسبب، این اثر این اقتضا رو برای اون توفیقات و اقتضاء تام برای پذیرش توفیقات میتونه فراهم بکنه، چون این کار حسن جلایی به دل میده. دل انسان وقتی که انسان به دنیا میاد طبق اون روایت سفیده، پاک، نقطه نقطه هست که سیاه میشه و آلوده میشه. این جلا ممکن است به وسیله کار خیر انجام بشه. این کار خیر هم کمیت مهم نیست، بلکه در اینجا کیفیت مهمه. گاهی از اوقات یک کاری است که ممکنه اصلا به نظر دیگران به حساب نیاد، اما پیش خدا به حساب میاد. یک دور مورچه است، این مورچه، حالا ما معمولا به این حیوانات به عنوان مزاحم نگاه میکنیم، یک مورچه است، این دانش رو در زحمتی که ببره به خانش برسانه، این دانه رو این شخص افتاده بود گرفت اون طرف تر دم لانه این گذاشت، بارش رو سبک کرد. این عملی است که مطلوب و محبوب خداست، محبوب خداست. هست در مورد بعضی از اولیا، حالا نقل میکنند یا افسانه است، که رفت اونجا گندم خرید، حانوت گندم فروش، این اشعارش هست دیگه، اون آقا داره شعرش رو، این گندم خرید، این انبار گندم رو به دوش کشید از مغازه گندم فروشی، رفت خانش، خب اینا رو خالی کرد، بعد آرد بکنه، نان بپزه، وقتی خالی کرد دید یه دونه مورچه توشه. خب این مورچه اونجا رفته تو گندم ها، الان آمده اینجا دور از خانه و کاشانه و لانش واقع میشه، این بلند شد این مورچه رو برداشت اوورد در اون مغازه، اونجا ولش کرد. این کاری نیست، اما به حساب میاد. ولذا روایت هست زن فاحشه، بدکاره، در دوران موسی پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، این مرده، خب یه فاحشه در یه شهر بزرگی، ارزم بزرگتون، که بمیره، خب این به حساب نمیاد. خطاب آمد به موسی، جناب موسی پیغمبر ما، شما بلند شو برو در خانه این زن، این زن رو باید تجهیز و تکفین کنی، ارزم به حضورتون که مثلا به قول ما نماز بخوانی و محترمانه دفنش کنی، به مردمم بگو بیان تو تشییعش. خب موسی است که پیغمبره، بعد اطاعت بکنه. موسی هم به قول معروف در آیات قرآن این رو میبینیم، گاهی از اوقات سوال میکنه، میپرسه چرا و برای چی میگه. موسی گفت خدایا من میرم، چشم، امر میکنی، اما گفت حالا برو انجام بده، بعد بهت میگم، تو برو کارتو انجام بده. خب موسی آمد، پیغمبر خدا در خانه یه زن بدکاره، این پیداست دیگه، اون کسانی هم که اون زمان بودن حالا هم هستن، ارزم در هر زمانی هستن، میگن ها موسی حالا معلوم شد که اینم اهل فنه، به قول معروف اینم اهل ربط بوده با این. موسی آمد اونجا و این بدن این رو تجهیز کردن، تکفین کردن، به مردم هم گفت من تشییع میکنم، شما هم بیا. خب همه حرف زدن، موسی آورد محترمانه دفنش کرد. وقتی کار تمام شد، موسی گفت خدایا آبرو ما که رفت، خلاصش مردم هم هرچی که میخواستن به ما گفتن، اما حکمت این کار چی بود؟ چرا به من امر فرمودی اقدام به این عمل خلاف نظر عرف بکنم؟ خطاب آمد جناب موسی، این زن چند وقت پیش داشت تو بیابون سفر میرفت، خب پیاده میرفته سفر میرفت، یه سگی رو برخورد کرد که این سگ تشنه بود، آب بود، آب داخل گودال و چاه بود، این سگ نمیتونست آب بنوشه، تا مسافت ها اطرافش هم آب نبود، چون واحد بود در گذشته، واحد بود این جاهایی که منزل میکردن، مثلا خیرین میامدن چاهی میکندن گودالی میکندن که مسافرها که رد بشن آب بردارن، جاهای دیگه آب نبود، این سگ هم دور این چاه میگشت و تشنه بود. این زن رسید دید سگ تشنه است، حالا این پیراهنش رو پاره کرد، تناب درست کرد، یا به تعبیر روایت موی سرش رو برید و این به اصطلاح تنابی درست کرد، دلوی درست کرد با لباسش، آب رو از این چاه کشید، این سگ رو سیراب کرد. همین مقدار. ما به احترام این عملش نخواستیم ارزم به حضورتون که غریبانه دفن بشه و نخواستیم در اون وضعیت. موسی پیغمبر اینجا باید بره از این تجلیل بکنه، این کار خیره. ولذا وجود مقدس حضرت سجاد در این دعا که عنوان می‌فرمایند خدایا بیا در کار تهذیب نفس من کمکم کن، دستم رو بگیر، این صفت در من هست، این صفت زشته. امام خودش که صفت زشت نداره، از زبان ما میگه این صفت ناقص در من هست، این خصلتی که تو آب و انی در وجود من هست، خدایا تو بیا توفیق به من بده، یا اسباب توفیق رو برای من فراهم کن، اون جهاتی که اقتضاء توفیق رو در من موجب میشه فراهم کن، و یکی از اون جهاتی که موجب توفیق میشه این است که انسان به حال خودش واقف باشه. گاهی از اوقات شخص صفت زشت داره، اما اون صفت زشت رو صفت خوب میدونه برای خودش، خیال میکنه الان که شرایط مردم بده این زرنگی و کلاه گذاشتن یه هنره، این هست دیگه در بین افراد، خیال میکنه هنره بازاریه. گاهی از اوقات ظاهر متدین هم داره، تو شهر متدین نشین هم نشسته، اما جور این قیمت رو با این بدبختی که از ده بلند شده آمده اونجا میخواد جنس بخره، جوری با او برخورد میکنه و جوری با او حساب میکنه که اون نفعی که باید ببره 5% باشه، 10% باشه، یه مرتبه 40% میشه. خب این کلاه برداشتنه، کاسبی نیست، این خود است، اما حاضر نیست بپذیره که این نقصه که من دارم. اگر انسان خودش متوجه خودش باشه، متوجه نفس خودش باشه، محاسبه کنه نفس خودش رو، حاسبو قبل ان تحاسبو، محاسبه کنه که من چیم و چی دارم، این توجه از اسباب توفیق الهی است برای اینکه انسان رو به امر تهذیبی وادار بکنه. یعنی اول به قول آقایون این تخلیه باید صورت بگیره، اون وقت بعدن وارد بشه به کار کردن و پرداختن. امام سجاد اگر از خداوند مسئلت می کند برای تبدیل و تغییر در این وضعی که در دل انسان پیدا میشه، به لحاظ این جهات زمینه فراهم کنیم. حالا یک کسی کار خیر میکنه، کار خوب میکنه، مستحسنه. جلسه قبل گفتم حره بن یزید ریاحی خب سپه سالار لشکر دشمنه، چرا این باید توفیق پیدا بکنه در اون قائمه‌ای که یاران سید الشهدا و مستشهدین بین یدی جا میگیرن؟ حره بن یزید ریاحی هم جا داشته باشه از قبل جاش بدند. این معروف از ابن عباس که بهش گفتن چرا کربلا نبودی، گفت این قائمه اصحاب کربلا و مستشهدین بین یدی الحسین را من در دست امیرالمؤمنین دیدم و نام من تو اونا نبود. این چه خصوصیتی است که این باید الان داشته باشه که از قبل نامش در این قائمه قرار بگیره؟ این بعضی کارهاش با همش رو که خبر نداریم، اما بعضی چیزایش رو که میشنویم این مطلب رو انسان با برای انسان واضح میکنه که علت چیه. خب وجود مقدس سید و شهدا، که حالا من نمیخوام بگم سید و شهدا، بعضا تعبیر فحش میکنم، این فحش نیست، سکلت که اموک، عرضم به حضورتون که فشار داورد، عرضم به حضورتون که نفرینه در واقع، خدا بکشتت. منتها در عرب به این صورت میگفتن، اما این وضعیت سکلت که اموک، نام مادر بردن دیگه در اون حد اعلا بوده در بین عرب وقتی با کسی بخواستن برخورد بکنن. خب بلا فاصله این مثلا توهین تلقی می شده، این هم جوابگویی باید بکنه. در بین عرب معمولا اینجوریه که اصلا جواب نده شب خوابش نمیبره، نمیتونه بخوابه، غذا نمیتونه بخوره. وقتی امام بهش فرمود سکلت که امو که طبق نقل دیگه، این یه قدر تأمل کرد، وایساد، گفت یا ابا عبدالله، هر کسی غیر تو بود و نام از مادر من می برد، نام مادرش رو به زشتی ذکر می کردم، جواب می دادم، اما در مورد تو متوقفم. من تو دارای مادری هستی که نمی توانم نامش رو به زشتی ببرم، زشتی در وجودش نبوده. مادر تو تمام صفات کماله، من نمیتونم نام ببرم، ولذا ساکت شد. این هنره، این هنره. به امامت امام اون زمان معتقد نبوده، سپهسالار لشکر دشمنه، این طرف مقابلشه، اما این ادبه، این شناخته که طرف خودت رو بشناس. حسین اگر امام نیست اما پسر فاطمه است، همون جهتی که دیگران نفهمیدن و ندانستن و پی نبردن و شمشیر به روش کشیدن، این فهمید، این فهمید. و باز گفتم وقت گذشت، میخوان نماز بخونن، نه تکرار میکنم قبل گفتم یا نگفتم، گفتم در قصه نماز میاد اقتدا میکنه به سید الشهدا. خب خودش لشکری که داشت تعدادشون قابل مقایسه نبود با کسانی که همراه سید الشهدا بودن، جمع زیاد، قطعا مورد اعتراض واقع شده، کما که ادهی هم بهش اعتراض کردن، نوشتن. گفت وقتی حسین پسر فاطمه پسر رسول الله در اینجا هست داره نماز میخونه، ما پشت سر او وای نیستیم نماز بخونیم، بیایم خودمون نماز بخونیم. رفت اونجا به لشکرش هم کرد همه تون بیاید، همه باید اقتدا بکنیم. اینا در زمانیست که هنوز خور در اون جانبه، اما اینا یه چیزاییست که حالا خود این کار خیر منشأ اثر برا شده، یعنی صدور این فعل منشأ این توفیق هست، محتبله. یک به اصطلاح نفسانیت نورانی و پاکی در وجود این هست که این حرکات از اقتضای اون نفسانیت نورانی است، یعنی اون درونی است که این درون صافه، این درون پاکه، ممکنه اینا موجب توفیق میشه. ولذا وقتی امام از خداوند مسئلت میکنه روی این جهته، خدایا به من توفیق بده، و درخواست و مسئلت توفیق معناش اینه، اون اقتضاء لازم رو در من ایجاد کن، اون پاکی منو متوجه کن. این در صورتی است که اون مسئله طلب و اراده کفایه رو پیش نکشیم، و الا اگر اونجا وارد بشیم طلب و اراده مرحوم صاحب کفایه، اراده عرضم بزرگتون که از انسان که صورت میگیره این اراده خدا درش دخیله، ولذا بر میکرد بهش. البته ما اونجا جواب دادیم، از سعید و سعید و فی بطن امه و شقی و شقی و فی بطن امه، قلم اینجا رسید و سر بشکست، اونجا بحث بود. اما این رو نمیشه انکار کرد، گفت در کلام سعدی هست که پس در هر نفس رو میگه چون فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. این نفس باید بیاد، اما شکری که میخوام بکنم نفس نیاد که شکر معنا نداره، جای شکر نیست، او دخیل علی حال. بنابراین امام صلوات الله و سلامه علیه از ذات اقدس الهی مسئلت می کنند. این چند جمله ای هم طول کشید از وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در دعای مکارم الاخلاق. عرض ما در کلام شیخ بود به اینجا رسید، مرحوم شیخ در آخر متعرض میشن، فرمایشی دارند که بعدن این فرمایش به وسیله مرحوم صاحب کفایه نقض شده. فرمایش شیخ این است که ما اخبار براءت رو آمدیم و گفتیم، روایات براءت رو گفتیم. روایات براءت از نظر ما دال است بر جریان براءت نقلیه در دوران ام بین اقل و اکثر تقریب فرمود. ایشون می فرماید دلالت این روایات در حدی است و به صورتی است که حتی اگر ما التزام به جریان براءت عقلی پیدا نکنیم و قائل بشیم به احتیاط عقلی در دوران ام بین متباینین، قصه قبح عقاب بلا بیان رو نپذیریم و قاعده دیگر عقل را لزوم دفع ضرر محتمل رو بیای مستند قرار بدیم، بگیم اینجا مجرای احتیاط عقلی است. ایشون می‌فرمایند اگر اونجا در قصه عقل قائل به احتیاط شدیم، این براءت شرعی حاکم هست دلیلش بر اون احتیاط عقلی. این حکومت رو ایشون اینجا عنوان فرمودند. همین قصه است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه عکس این رو، در حاشیه کفایه و در حاشیه رسائل عکس این رو بد مطرح میکنن. وجه نظر مرحوم آخوند هم اینه که مرحوم نائینی هم بعدن در کلامشون میگیم این قصه رو ایشون هم به اصطلاح تأیید میکنن و اشکال میکنن به مرحوم آخوند که شما نمیبایست اونجور میفرمودید در حاشیه. مرحوم شیخ اساس حرفش این است که در اینجا ما وقتی براءت داریم، براءت میاد لا رفع عن امتی ما لا یعلمون، حکم کار نداریم، حکم نفسیه، حکم غیریه، وجوب حرم هرچی که هست، این حکم رو رفع میکنه و بر میداره. برداشتن حکم در ظرف ما لا یعلمونه، در ظرف ما لا یعلمون، و جایی که ما لا یعلمون هست جهله. جهل یجتمع مع الشک. در اقل و اکثر ما نسبت به مازاد و جزء زائد که اکثر باشه به وجوبش علم نداریم، علم نیست، شکه. وقتی که شک شد داخل میشه در مالا یعلمون. بنابراین در اینجا آمده و این حیثیت رو رفع میکنه، این حکم مشکوک، این حکم غیر معلوم که جزء زائد باشه بر میداره و رفع میکنه. بنابراین دلیل براءت حاکم میشه چون توسعه میده در اینجا، توسعه ایجاد میکنه و به بیان خاص مرحوم شیخ که حالا ما بهش ملتزم نشدیم در اونجا در جای خودش، اینجا در مورد جزء زائد اکثر احتمال عقاب وجود داره. چرا؟ چون احتمال تکلیف وجود داره، چون زائد هوت تکلیف، اکثر هوت تکلیف، علا تقدیرن، علا تقدیرن آخر اقل تکلیفه، درست؟ پس اکثر علا تقدیرن تکلیفه. وقتی علا تقدیرن تکلیفه، اگر در متن واقع اکثر واجب باشه، لا محاله من به ترکش یستحق العقاب. چون علم ندارم که در متن واقع اکثر واجبه، میماند احتمال، احتمال میدم، پس احتمال عقاب اینجا هست، درست شد؟ شیخ بفرماید اینجا احتمال عقابی که وجود داره این هست، اینجای حرف نیست، لزوم دفع ضرر محتمل هم میاد اینجا رو میگیره. اگر گفتیم عقاب رو میگیره لزوم دفع ضرر، قاعده، حالا در اصل قاعده ما حرف داشتیم، اگر عقاب رو گرفت اینجا رو هم میگیره، احتمال عقابه، لزوم دفع داره، احتیاط میاره. شیخ میفرماید براءت وقتی آمد رفعه ما لا یعلمون، احتمال عقاب رو بر میداره. یعنی چی بر میداره؟ یعنی میگه در اینجا مورد منت حدیث رفت، منتن خداوند در این مورد احتمال عقاب عقاب نمی کنه. خب شیخ می فرماید تمام همه عقل اینه که من اطاعت مولا رو بکنم که به عذاب مولا گرفتار نشم. وقتی خود مولا میاد میگه در اینجا در مورد این احتمال عقاب من عقاب نمی کنم، عذاب نمی کنم، دیگه موضوعی برای عقاب باقی نمی مونه، لزوم دفع ضرر محتمل ساقط میشه. این حرف شیخه. ولذا دلیل براءت حکومت پیدا میکنه، یعنی تفسیر میکند حکم عقل و دلیل عقل را. یعنی در واقع اینجور میشه که لزوم دفع ضرر محتمل، این لزوم در جایی است که این ضرر محتمل رافع شرعی نداشته باشه، از ناحیه مولا مورد عفو قرار نگرفته باشه، مورد رفع قرار نگرفته باشه. این توسعه رو ایجاد میکنه، ولی ایشون تعبیر به حکومت میکنن. این فرمایش ایشونه. و بعد ایشان میفرمایند که مرحوم صاحب فصول اینجا حرف دیگری زدند، که عرض کردم این فرمایش صاحب فصول در حکومت البته تفاوتی داره با حرف آخون، اما منشأ فکر برای مرحوم آخون میتونه باشه، چون مرحوم آخون نسبت به انظار و مبانی صاحب فصول خیلی معتنی هستن، به عکس مرحوم شیخ. شیخ اصلا اعتراض به حرفای صاحب فصول نداره، نوعاً هم وقتی به اسلام مطرح میکنه با پرخاش مطرح میکنه، اما آخوند اینجور نیست، آخوند خیلی به صاحب فصول معتقده. شیخ میفرماید جناب صاحب فصول آمده عکس این مطلب رو فرموده. ایشون فرموده دلیل احتیاط بر این اخبار ارزم به حضورتون که حکومت داره، به عکس این عبارتی که به اصطلاح شیخ داره در اینجا عرض کردیم، قد توهم بعض المعاصرین، اون وقت حرفی هم که در اینجا هست از مرحوم صاحب فصول شیخ نقل میکنه، لا نسلم حجب العلم فی المقام. اینجا در حدیث رفع نه در ما حجب الله علمه عن العباد، مرحوم صاحب فصول میگه ما قبول نداریم که علم به زائد، علم به اکثر اینجا محجوب عن العباد واقع شده باشه. چرا؟ لوجود دلیل فی المقام. دلیل چیه؟ هی اصالت الاشتغال فی الاجزا و شرائط المشکور کرد. وقتی اصالت الاشتغال داریم، لام حالا اینجا علم داریم، اصالت الاشتغال برای ما حالا فرق نمی کنه، چه اشتغال عقلی باشه چه اشتغال شرعی باشه، برای ما علم ظاهری درست میکنه. چرا علم ظاهری درست میکنه؟ به حساب اینکه حکم از دریچه عقل هم وقتی برای ما میاد از باب لزوم دفع ضرر محتمل، در اینجا ممکن است این احتمال در واقع خطا باشه، پس من علم ظاهری پیدا میکنم با این حکم عقل. علم ظاهریه، یحتمل در واقع اینجور باشه یحتمل نباشه. علم ظاهری هم علمون صاحب فصول رو این دست میگذاره، میگه وقتی علم ظاهری دارم از ناحیه ما حجب از ناحیه لزوم دفع ضرر محتمل، من برام علم حاصل شده، یا از ناحیه ادله احتیاط برام علم حاصل شده، ادله شرعی احتیاط، بنابراین جا برای براءت باقی نمیمانه. این معنا رو عیناً مرحوم صاحب کفایه هم دارن. مرحوم صاحب کفایه منتها با این تفاوت که حالا این تفاوت رو ما در نوشته ذکر نکردیم، اینو عنایت بفرمایید شما زمین میکنید. تفاوت این هست که مرحوم صاحب کفایه چون در بحث احتیاط حکومت ادله احتیاط شرعی را بر براءت قبول نکرده، اینجا وقتی حکومت ادله احتیاط رو میگه احتیاط شرعی نمیگه، احتیاط عقلی میگه، یعنی عکس فرمایش شیخ. صاحب فصول کلامش احتیاط عقلی رو میگیره، اما سراغ احتیاط شرعی هم میره، همینجور که حالا میگیم به استصحاب اشتغال تمسک میکنه مرحوم صاحب فصول. این تفاوت بین کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم صاحب فصول هست، اما در ریشه تفاوت میکنه. مرحوم صاحب فصول میفرماید که اینجا حکم عقل علم ظاهری هست، و اگر ما در اینجا حکومت این دلیل عقل یا نقل رو نخواهیم بپذیریم، شما حتی در موارد امارات هم مشکل پیدا میکنید. در امار مثل خبر واحد، خبر واحد شارع آمده با جعل شرعی این رو حجت کرده، علم ظاهریه، درست؟ علم ظاهریه. خب شما آیا وقتی علم ظاهری دارید، روایت دارید، به براءت تمسک میکنید؟ به براءت تمسک میکنید؟ نه، میگید اماره دارم، با وجود دلیل آدم سراغ اصل میره. مگر میگید خبر وقتی دارم که سراغ اصل عملی نمیرم؟ صاحب فصول میگه بسیار خوب، چرا سراغ اصل عملی نمیرید؟ برای اینکه اماره علمان تعبدی، علمان ظاهری. خب اینجا همین حکم عقلم علم ظاهریه. یا اگر در روایات احتیاط ما ثابت کردیم که احتمال و تکلیف منجزون و بیانون، نفس احتمال تکلیف بیانون، اخبار احتیاط این رو میخواست بگه، خب در اینجا بیان داریم، قبح عقاب بلا بیان معنا نداره در اینجا بیاد. از این طرف براءتم ما حجب الله علمهو، اینجا علمش محجوب نیست، علم ظاهری داریم. رفع عن امتی ما لا یعلمون، اینجا علم داریم، ما علم داریم از باب لزوم دفع ضرر محتمل. این استدلال مرحوم صاحب فصوله. در استدلال صاحب فصول مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیشتر از این بحث نمی کنه. ایشون می فرمان این استدلال تمام نیست، برای اینکه حکومت از این طرفه، یعنی احتمال عقاب رو وقتی خود شارع آمد گفت احتمال تکلیف یورس احتمال العقاب، اگر احتمال عقاب رو خود شارع آمد گفت بابا من روی این عذاب نمی کنم، نه احتمال عقاب، علم به عقاب داشتیم، شارع آمد گفت من عذاب نمی کنم، اینجا چی میگید؟ شارع به این نمی تونه رفع بکنه. ولذا شیخ مثال می زنه. حالا اینجا عبارت شیخ رو که تردید برای من پیدا شد در عبارت شیخ یا عبارت نائینی فرق نمی کنه. شما نماز رو شک بعد از عمل مبتل نیست، هست یا نه؟ قاعده تجاوز، خب اینو یعنی چی؟ قاعده تجاوز یعنی چی؟ یعنی در اینجا من شک میکنم، نمیدانم جزو آوردم یا نیوردم، بلا قد رکعت، رکوع گذشته، شک میکنم رکوع آوردم یا نه، روایت میگه بلا قد رکعت، بنا رو بگذار که آوردی. خب شرع اینجا آمده برای من اینجور تعبد میکنه، میگه عقابی، احتمال عقابی در کار نیست، تصرف شرع، براءت معناش اینه دیگه. لزوم دفع ضرر محتمل میخواد چه بکنه؟ تحفظ بر احتمال تکلیف در اخبار احتیاط میخواد چه کار بکنه؟ تحفظ بر احتمال تکلیف از این جهته که احتمال تکلیف مستلزم احتمال عقابه، وقتی خود عقابش رو شارع برداشت دیگه تحفظ بر چی بکنم من؟ این حرف شیخه. البته شیخ در آخر حرفش مطلبی داره که این مطلب عرضم به حضورتون که اهل، حالا من عبارت رو پیدا نکردم، که شیخ میخواد بفرماید که در اینجا اگر طرف ما برای براءت دلیل عقلی باشه، احتیاط عقلی محکومه، مسلم براءت میشه حاکم براءت شرعی، احتیاط عقلی میشه محکوم. اما اگر از اون طرف احتیاط عقلی نباشه بلکه احتیاط شرعی باشه، اشتغال، اصالت الاشتغال شرعی باشه، اونجا میفرماید فی تصویر الحکومه وجهان، اونجا به قول معروف لنگ میاندازه، بله با یه نعم. آها، اون آخر مطلب اینو مطرح میکنه. البته خب این تمام نیست، ما در تحقیق کلام مرحوم میرزا بعدن خواهیم گفت، چون میرزا هم متعرض این حرف هست، خواهیم گفت این مطلب تمام نیست. اما شیخ اینجا لنگ میندازه، ظاهرم این است که فرمایش مرحوم صاحب فصول اصلا ناظر به اشتغال عقلی نیست، بلکه ناظر به اشتغال شرعی است، ولی مقدمه. اما در کلام مرحوم صاحب فصول جهاتی هست که حمل میکنه کلامش رو بر اشتغال شرعی، ولذا ایشون استصحاب اشتغال و ادله استصحاب رو مطرح میکنه، بحث کلام صاحب فصول که شیخ متعرض میشه نسبت به این کلام، ایشون میفرماید استصحاب اشتغال رو مطرح نکنید، چون استصحاب اشتغال رو اگر بخوایم جاری بکنیم نسبت به اثبات جزئیت مشکوک مثبته. چنین استصحابی این مثبته، لا یجوز و تمسک به مگر بناءً علی اعتبار اصل مثبت. شیخ اینجور اشکال میکنه. بنابراین مرحوم شیخ این نظریه اولش تمامه در اینجا این حکومت هست، و مرحوم آخوند در حاشیه کفایه و در حاشیه رسائل اساس کلامش روی حکومت احتیاط عقلی است. اصلا مرحوم آخوند متعرض احتیاط شرعی نمیشه، قبلا گفتیم عبارت مرحوم آخوند رو هم آوردیم، اصلا متعرض احتیاط شرعی نمیشه. اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، البته شیخ این حرف هم داره که اگر کسی بخواد احتیاط بگه در باب دوران امر بین اقل و اکثر، جا برای احتیاط عقلی هست نه برای احتیاط شرعی. این مطلب رو هم شیخ باز متعرضه و مطرح میکنه. هذا تمام الکلام فی بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. البته الله خورد و ریزایی هم داره که بعد مراجعه میفرمایید. ما دو علم، دو استوانه، آخوند و مرحوم شیخ، اینها رو مطرح کردیم، اقوالشون رو، و اقوال اینها نسبت به دوران امر بین اقل و اکثر خصوصا در مسئله عقل تضاد داره با هم. یکی قائل هست به براءت و یکی قائل هست به احتیاط. گذشته از اینکه آخوند هم قبل از کفایه و هم بعد از کفایه احتیاط براءت شرعی رو هم میزنه. حکومت ارزم بزرگتون که برای ادله احتیاط قائله. بین اینها ما چجور بخوایم قضاوت کنیم؟ یکی از کسانی که وارد شده در اینجا و خوب پخته وارد شده مرحوم میرزاست. میرزا منصفانه خیلی از حرفای شیخ رو قبول کرده، اما در مدعا میگه ما هم قائل به جریان احتیاط عقلی هستیم، ما هم براءت عقلی مثل شیخ نمیگیم، مثل آخون میگیم احتیاط. اما تو بعضی کلمات مرحوم آخون خدشه میکنه که عرض میکنیم. بعد بپردازیم به نقد اساسی مطلب. و السلام علیکم.